بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، اصحاب کلاس قرآن روزهای چهارشنبه. خب طبق وعده‌ای که خدمتتون دادیم دفعه گذشته، بحث امروز ما به توفیق الهی سوره یاسینه. با سوره یاسین که خب آشنا هستید، معمولا تو ایران شبای جمعه سوره یاسین رو میخونن برای اموات، و معمولا سر قبرها که وقتی میرن و معمول بیشتر جا افتاده تو جامعه ما که این رو باید برای درگذشتگان و خویشاوندان خوند. به قول مرحوم طالاقانی میفرمود که کتابی که برای زنده هاست، کتاب راهنمای عمله، وقتی صوتش بلند میشه همه از هم میپرسن که کی مرده. به هر حال تو جامعه ما هم سوره یاسین معمولا همچی کاربردی پیدا کرده، ولی این سوره ایست که قلب قرآن نامیده شده. قلبم خون رسان بدن دیگه، مثل اینکه اندام و بدن و در واقع این سه رأس مثلث توحید و نبوت و آخرت این رو میرسونه به مردم. و این سوره هم بیش از سوره های دیگه یاد آخرت و بازگشت به سوی خدا چون درش هست، شاید به این دلیلم در شبای جمعه یا برای اموات خونده میشه. ولی به هر حال سوره بسیار مهمیه، شاید بین ما ایرانی ها از مهمترین سوره هاییست که در قرآن اومده. این سوره عمدتاً به رسالت حضرت موسی، یعنی در حضرت عیسی، بخش تاریخیش ارتباط پیدا میکنه با حواریونی که فرستاده شدن برای تبلیغ اون رسالت به شهرهایی که در اون موقع بوده در دوران روم شرقی. و سوره مریم هم از این موضوع صحبت میکنه، و سوره آل عمران که بیشتر در مورد همین رسالت هست. اگه از خاطر نبرده باشین، سوره قبل که سوره صافات بودیم، در آیه 123 سخن از الیاس گفته شد، و این الیاس لمن المرسلین، قطعا مسلما الیاس از جمله رسولان بود. و در آیه 130 همون سوره صافات میگه سلامون علی الیاسین. الیاسین، الیاس درست مثل این که بگیم مسیح و مسیحیان، الیاس و الیاسین، اونهایی که در واقع پیرو و در واقع اون شجره الیاس رو تعقیب کردن. به نظر میاد که الیاس در واقع پیامبرانی یا یک آیینی به دنبال او پدید آمد که سرانجام به آل عمران رسید. آل عمران هم از پدر و مادر حضرت مریم آغاز میشه. در سوره آل عمران که یه سوره‌ای به نام این خاندان هست، از امرأت عمران، از همسر عمران یاد میکنه که عمران از دنیا رفته بود، این همسر باردارش نذر میکنه که اونچه که در رحم داره این رو وقف معبد کلیسا میکنه که این خدمتگزار اونجا باشه. حالا اون مفصله، نمیخوام وارد اون داستان بشم. به نظر میاد که آل عمران در واقع در تداوم اون شجره طیبه ایست که الیاس در واقع پدید آورد، و این سوره هم حروف مقطعش یاسینه. یاسینم در واقع همون الیاسین دنبال به نظر میاد همون شجره طیبه ایست. همطور که در قرآن در مورد ابراهیم آمده و من شیعتهی ابراهیم، از شیعیان نوح ابراهیم بود، حالا ممکنه فاصله چندین قرن یا هزارهایی فاصله بوده، ولی به هر حال تعقیب کننده و پیرو به اون اندیشه نوح ابراهیم بود و نمیدونیم ما بین الیاس و حضرت عیسی مسیح چقدر فاصله بوده، ولی اینا در یک جریان تاریخی در یک شجره طیبه بودن. اما تو این سوره در واقع از مؤمنی هم که معروف به مؤمن آل یاسینه یاد کرده که چگونه اولین اجابت کننده دعوت حواریون نمایندگان حضرت عیسی بود که حالا توضیحاتش در قسمت بعد خواهد آمد. خب این سوره مثل 29 تا سوره‌ای که در قرآن اومده با حروف مقطعه آغاز میشه. همینطور که میدونید بعضی از حروف مقطعه از یه حرف تشکیل شده. قاف، نون. سوره قلم با نون آغاز میشه. نون و القلم و ما یسترون. بعضی ها با دو کلمه مثل دو حرف مثل تاها، بعضی ها سه تا مثل الف لام میم، بعضی ها خیلی مفصل تر مثل سوره مریم کا ها یا عین صاد، و بعضی ها حتی از دو آیه مثل سوره شورا ها میم این یه آیه عین سین قاف. اینا به تعبیر علامه طباطبایی یه کد در واقع چکیده یه پیام های یک سوره است که در واقع با یک اشاره میگن طرف میفهمه پیامو میگیره. امروز هم در زمان ما برای صرفه‌جویی در کلمات به صورت کد منتقل میکنن. USA مثلا به جای که بگن United States of America این رو با خیلی ساده تر. در ایران هم معمول هست. این کدها خلاصه میکنه در پیامها رو منتقل کردن. حالا اگر روابط خیلی نزدیک باشه میشه یه پاراگراف رو با یه حرف نشون داد یا حتی یه کتاب رو یا تاریخ رو. اما حروف مقطعه این سوره از دو حرف تشکیل شده، یه و سین. یه فقط در دو تا سوره اومده، سوره مریم کا ها یا عین صاد، و در این سوره. در جای دیگه هم نیومده. هر دو تای این سوره ها درباره حضرت عیسی مسیح و حضرت مریم، یعنی همون شجره طیبه‌ای که عرض کردم. اما سین در 6 تا سوره اومده، تاسین، تاسین میم و سوره های مثل عین سین قاف مال سوره شورا. 6 تا سوره است که جمعاً سین داره. در این دو تا سوره‌ای که یا اومده، یه داره حروف مقطعش، هر دو از همون در واقع شجره حضرت عیسی و الیاسه. عجیب اینه که اینا همه اسامیشون با یه، یعنی حرف یه در اسامیشون هست، هم الیاس و هم مریم و هم عیسی مسیح و هم زکریا که کفالت کرد حضرت مریم و هم یحیی. عجیبه که همشون حرف یه در اسامیشون هست. با یه اشاره پیامبر میفهمیدن که سخن از چه کسانی است. و سینم در این 6 سوره‌ای که اومده، حروف مقطعه 6 سوره، این 6 سوره تعداد کلمات رسول یا رسالت از همه سوره های دیگه بالاتره. یعنی به نظر میاد که این کد شامل رسالت هایی است که پیامبران داشتن، ولی یاسین به طور اختصاصی درباره در واقع همون الیاسین یا حضرت عیسی مسیح که دنبال اون جریان بود. از نظر روابط ریاضی یا آماری هم کارهایی که رشاد خلیفه از 30-40 سال پیش انجام داده بود در اونجا هم نشون داده که بدون استثنا در این 29 سوره قرآن که سخن از حروف مقطعه رفته، یعنی این کدهای قرآن درش ذکر شده، بدون استثناء همه اونا مضربی است از عدد 19. یعنی تعداد مثلا الف لام میم و شما در این سوره ها بشمرید، سوره بقره فرزن، تعداد الف قابل تقسیم بر عدد 19 است، یعنی یه عدد سالمی در میاد، هیچ چیز نداره، اضافه نداره بر اون، یا لامش یا میمش. حالا در این سوره اگر تعداد یه و تعداد سینو در سوره مریم و در سوره یاسین جمع بکنیم، مضربی است از عدد 19. در خود این سوره 48 تا سین آمده و 237 تا یه، جمعاً میشه 19 تا 15 تا، هیچ دیگه خارج قسمت دیگه نداره. در اون 6 سوره هم که سین آمده 965 تا تکرار شده سین، که 51 19 تا است، درست رقماش با هم دقیقه. حالا شاید این موضوعات خسته کننده باشه برای شما، خواستم عرض کنم که از نظر آماری هم نشون میده که یک نظم فوق‌العاده‌ای در حتی نه تنها کلمات بلکه حروف قرآن هم قابل مشاهده است. اینا هم دیگه ادبیات نیست که ذوقی باشه، حساب آمار و ریاضیات دو تا چهار تا، هر کسی کامپیوتر داشته باشه میتونه در واقع خودش هم چک بکنه ببینه هست یا نیست. اما در واقع خود سوره همینطور که عرض کردم با خود قرآن آغاز میشه و بعد به این بخشای تاریخیش میرسه. یه بار عرض کردم که سوره های قرآن کلن از 5 بخش تشکیل میشه: گذشته، گذشته تاریخ یعنی از زمان پیدایش انسان ها یا انبیا و امتهاشون، اینا همه مربوط به گذشته است. یکی حال، زمان حال حاضر یعنی زمان پیامبر و موقع که قرآن نازل شده یا امروز ما. یکم راجع به آینده است، آخرت و بهشت و جهنم و وعده هایی که خدا داده. دو بخش دیگه داره، اون دو بخش هم آیات خداست، یا آیات تکوینی یعنی طبیعت، آیات خدا در طبیعت، یا آیات تشریعی یعنی کتابای دینی که قرآن هم جزمونه. حالا این سوره بخش اولش با آیات تشریعی شروع میشه با قرآن. خب یاسین بل قرآن الحکیم، یاسین حروف مقطع است، این وابم واب سوگند، اصطلاحا سوگند به قرآن حکیم. حکیم یعنی محکم، چیزی که ابطال ناپذیره. قرآن یعنی خواندنی، در واقع مصدر قرائته. در قرآن 97 بار این نام حکیم آمده که 90 تاش صفت خداست، خداوند حکیم، و 7 تاش هم در وصف قرآنه. یعنی این کتاب نه از گذشته، نه در آینده، نه در زمان حال حاضر ابطال شدنی نیست. میگه لا یأتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه. کتاب محکم، هر چیزی که به حکیم میگن همه کارش رو حساب و کتابه. کتاب محکم مثل یه چیزیست که شکسته نمیشه، محکمه، استحکام داره، همه چیش رو اصوله، رو منطقه. خب بل قرآن الحکیم، سوگند به قرآن حکیم، هر سوگندی یه جواب سوگند داره. سوگند برای چی خورده میشه؟ یعنی به عظمت همین قرآن حکیم که انک لمن المرسلین، یعنی بهترین مدرک، بهترین دلیل و سندی که تو از جانب خدایی همین حرفاست، همین کتاب حکیمه، همین قرآن حکیم نشون میده که این سخن بشری نیست، این از جانب خداست. انک لمن المرسلین، هم ان تاکیده هم لام لمن، یعنی دو تا از ادوات تاکید آمده. خب این آیات در همون سالهای نخست نازل شده، دوران خیلی سختی بوده، پیامبر یارانش زیر شکنجه بودن، زیر فشار و آزار بودن، کشته می شدن. در دو نوبت پیامبری ده اینا رو فرستاد به حبشه که جانشون لااقل حفظ بشه، اونجا میتونستن پناه ببرن. خود پیامبرم تبلیغشون پنهانی بود تا بعد از چندین سال فرمان یافتن که علنی بکنن. اولش میگه انذر عشیرتک الاقربین، فقط خویشاوندان خیلی نزدیک خودت رو هشدار بده. بعد میگه ام القرى و حولها، مکه و پیرامونشو. ولی بعد دیگه دعوت که علنی میشه دیگه دشنام ها و فشار ها و آزار ها و اینا رو، حتی در اون یه دره اینا رو بایکات میکنن، اونا رو زندانیشون میکنن در شیب ابی طالب، کسی هم حق نداشته با اینا تماس بگیره و به کلی در واقع جامعه رو جدا میکنن از اینها. در دوران بسیار سختی که سال 13 هم بالاخره خود پیامبرم شبانه مکه رو ترک میکنن و از بیراهه به سمت مدینه میرن، یعنی قصد کشتن داشتن. طبیعتا وقتی که آدم در این دوران سخت و دشوار در معرض این تهدیدها خودش و یارانش قرار دارن، طبیعتا تأکید بر این که تو باور کن که بر یک راه درستی هستی، تو از مرسلین هستی، این دائما روحیه رو تقویت میکنه. به این سوگند که شاهدش هست، دلیل و مدرکش هست که تو از مرسلینی، هم برای اون موقع برای دلداری خود پیامبر مهم بوده و هم امروز برای ما که آیا این حرفا رو خودش داده، فقط یک روشنفکری بوده، یک کسی که اندیشه کرده در مسائل و معضلات جامعهش به این راه حل رسیده، یا نه این یک رسالتی بوده. اینا در واقع سخنان خداست که به زبان او جاری شده. علی صراط مستقیم، بر صراطی مستقیم. هر مسلمانی در روز 10 بار حداقل میگه اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم همون صراط توحیدیه، صراط خالص بدون شرک، بدون هیچ شایبه‌ای. اتفاقا جالبه، در قرآن میگه ان ربی علی صراط مستقیم، پروردگار منم بر صراط مستقیمه. جالبه، هم پروردگار بر صراط مستقیمه، هم اینجام سوگند میخوره که تو بر صراط مستقیمی. صراط مستقیم یعنی کار درسته، خدا هم که بر صراط مستقیمه یعنی همه کارش مستقیمه، همه کارش درسته، همه کارش پرفکته. خدا حکیمه، یعنی عیب و ایرادی نداره، همه چیش مطلقا درسته. انک علی صراط مستقیم. خب این کتابی که بر تو نازل شده از کجا اومده؟ تنزیل العزیز الرحیم. این کتاب نازل شده است از جانب اون خداوندی که در اینجا با 2 صفت معرفی میشه، 1 عزیز، 2 رحیم. عزیز یعنی ابرقدرت. ما تو فارسی عزیز به کسی که دوست داشتنی باشه میگیم، ولی عزاز به زمین بلندی میگن که آب بر او مسلط نمیشه. در قرآن این اصطلاحی است که برای پادشاهان به کار میرفت، عزیز مصر. نامه هایی هم که پیامبر نوشتن در واقع اون موقع این اصطلاح به کار برده میشد. از اونجا که یه پادشاه یا سلطان در یک کشور بالاترین مقامه، خداوند در جهان هستی عزیزه. عزت یعنی بلندی، چیزی بر او مسلط نمیشه. صفت دوم رحیمه، یعنی در برابر کسانی که در مقابل حقیقت می ایستن یا مانع از آزادی ایمان و تفکر مردم میشن، آزادی های مردم سلب میکنن، در برابر اونا خدا عزیزه، شکست ناپذیره، ابرقدرته. و در برابر کسانی که به حق گرایش پیدا میکنن، اهل خیر و خدمت هستن، خدا رحیمه. بالمؤمنین رؤوف رحیم، این آخرین آیه سوره توبه است. خداوند یه صفت عام برای رحمتش داره، اون رحمانه، ولی رحیم به صورت خاصه، مثل خورشید که بر همه جای کره زمین میتابه ولی در روز آب بیشتر جذب میکنه اون حرارت خورشید و سنگ بازتاب میده. پس آب از اون صفت رحیم بودنه، مثل این که خدا استفاده میکنه. یعنی خداوند هدایتش، رحمتش برای همه میرسه، همه بندگان مساوی میرسه، ولی هر کی بیشتر جذب بکنه، هر کی بیشتر آمادگی داشته باشه، کشش داشته باشه، بیشتر جذب میکنه. فقط یک مقدار ثابتی نیست. از جانب اون خداوند عزیز و رحیمی که در برابر شکنجهگرها و مستبدین و دیکتاتورها عزیزه و با مؤمنین رحیمه، برای چی فرستاده به تو ای پیامبر؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر، تا تو انذار بدی. انذار یعنی اعلام خطر قریب الوقوع. بارها هم عرض کردم، مثل هشدار حمله هوایی، وقتی هشدار میکشن، هشدار پخش میشه، خب همه میترسن البته حمله هوایی، ولی خب داره خبر میده که برین در مثلا پناهگاه ها. هشدار یه اعلام خطره، ولی خطری است که فرصت دارین برای نجاته، که اگه هشدار ندن که خب مردم غافلگیر میشن. پیامبران هم نذیر بودن با دالزال، یعنی هشدار دهنده که این نحوه زندگی، این بت پرستی ها، دختر رو در خاک کردن، این مناسبات غیر اخلاقی که در جامعه حاکمه، این رشوه خواری ها، این راند خواری ها، این سوء استفاده ها، این ظلم و ستم ها، اینها نتیجه بدی برای جامعه داره، هشدار داده میشه. پس پیامبر آمده یک هشدار بده، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، پدرانشون اینها انذار داده نشدن، فهم غافلون، بنابراین غافلن، غافل یعنی بیخبر بودن، معمولا از یه موضوع خیلی مهم غفلت رو مطرح میکنه، مسائل عادی نیست. خب برای اینکه عربستان شهر بزرگی نداشته، قبائل پراکنده از هم بوده، اگه قرار بود یک پیامبر بیاد باید چند هزار تا پیامبر میامده، چند صد پیامبر میامده، ولی در واقع حالا در ام القرا که مکه مرکز عربستانه، که یه جمعیت یواش یواش پیدا کرده، حالا این امکان فراهم شده چون همه به مکه میرفتن، بنابراین این پیام از طریق این مرکز در اون شبه جزیره میتونسته حالا توزیع بشه. فهم غافلون، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. اون قول الهی که هر کسی در واقع کار زشت بکنه، ظلم و ستم بکنه، دامنشو میگیره، هر عملی عکس العملی داره، هر اکشنی ریاکشنی داره، بنابراین اینها به خاطر در طولانی مدت ظلم و ستم کردن و شرک پرستی، اون قابلیت ایمان خودشون رو اکثرا از دست دادن. لقد حق القول على اکثرهم، بر بیشترشون، فهم لا یؤمنون، پس اینا دیگه ایمان نمیارن. خب پس برای چی خدا پیامبر رو فرستاده؟ پس نشون میده که این جامعه به خاطر طول تاریخ غفلت از این حقایق و آلوده شدن به بت پرستی، بسیار بعیده که اکثریتشون این حرفا رو قبول بکنند. درست مثل اینکه یه آدمی مثلا از همون سن 20 سالگی سیگار کشیده، حالا 80 سالشه، 60 سال سیگار کشیده، این دیگه اون ریه قابلیت سلامت رو نداره دیگه، این در معرض سرطانه دیگه، نمیتونه، گرفتار بیماری های دیگه میشه. یا فرض کنید اسراف کرده در خوردن چربی و قند و خیره، حالا یه وقت هست که 6 ماه، 1 سال، 2 ساله که قابل جبران هست با یه مقداری ورزش یا قرص و یا یک ترفندهای دیگه، ولی وقتی که در مدت زیاد بوده باشه اون استعداد تغییر رو از دست میده. بنابراین این مشکل برای اینها وجود داشته. در قرآن هم میگه بلا من کسب سیئتن، هر کسی که اکتسابش دائما از زشتی ها باشه، در روانش، در شخصیتش زشتی جمع بشه، و احاطت بهی خطیئته، خطاهاش احاطه کنن، همه وجودش رو مثل سرطان بگیرن، میگه اینا فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، این وجودش آتشین شده، یک ظلم آتش سوزونده، دل مردم رو سوزونده، مال یتیم خورده، اینا دیگه قابل اصلاح نیستن. چرا نیستن؟ البته همیشه یه اقلیتی وجود دارن در یه همچین جوامعی که دیگه آلوده شدن. اتفاقا در همون موقع هم کسانی مثل ابوذر غفاری، سلمان، نمیدونم سمیه، یاسر، کسانی بودن اونایی که به پیامبر ایمان آوردن، اونایی که در درونشون هنوز اون آمادگی بوده. معروفه که میگن که ابوذر در صحرا بوده دیگه، در وادیه بوده، برادرش سفر میکنه به مکه میاد، و وقتی که برمیگرده، خب وقتی میبینتش ابوذر میگه که خب اخویت، بگو ببینم امسال چه خبر بود تو مکه برای مثلا زیارت بت ها که آمده بودن. میگه آره، امسال هم مثلا یه کسی ادعا میکرد که یه خدای واحدی رو بهش باور داره و بهش محمد میگفتن و خیلی تحت فشار و اینام هست، مخفیانه حرفایی میزنه و ادعا کرده که یه خدا بیشتر نیست. حالا ابوذر هم اون موقع جامعه فقیر، از راه‌های دور ماشین و اتوبوس و هواپیما هم که نیامد، نبوده که بیاد، دو سه هفته بعد اون راه‌ها رو طی می‌کردن تو اون سواری سوزان. این کنجکاو میشه کیه یه حرف جدیدی داره میزنه، مثل اینکه فطرتش هم متمایل به این بوده. را میفته میاد به مکه، اتفاقا جام که نداشته اون موقع، هم هتل و مهمانسرام که نبوده، گوشه یک کوچه ای میخوابه. اینطوری که میگن حضرت علی رد میشدن، میگن مرد تنها هستی اینجا چرا خوابیدی؟ میگه خونه زندگی نداری، چیکار میکنی؟ مال کجایی؟ قیافش هم خب غریبه بوده. وقتی داستانشو میگه، میگن خب من شب میام سراغت. شب چون پیامبرم مخفیانه با او تماس میگرفتن دیگه، میان میبرنش و به هر حال پیامبرم استدلالاشون رو مطرح میکنن با اون. میخوام بگم یه آدمای کنجکاو علاقمندی هم وجود دارن که تو همین سوره هم حالا داستان این علاقمندان، این اقلیت هایی که امید و باید روی اونها بست، وجود دارن. به هر حال میگه ولی اون اکثریت، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. حالا چرا ایمان نمیارن؟ انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ما قرار داده ایم در اعناق، اعناق جمع اونقه، اونقه یعنی گردن، اغلال قول همون قول و زنجیر میگن دیگه، فهیه الال ازغان، این قول و زنجیر تا زیر چونهشون رو گرفته، مثل اونایی که آرتروز دارن، فهم مغمهون، اینها در واقع سرشون بالا مونده. این چی میخواد بگه؟ اتفاقا در یکی از این تلویزیون‌ها چند سال پیش که یه نفر بود که سرنوشتش هم معلوم نشد به کجا کشیده شد، همش دشنام میداد، فحش میداد به خدا و به پیامبر و به قرآن. همین آیه رو میخوند، من یادم یه روز خودم میشنیدم، فحش میداد به خدای قرآن که تو خودت داری میگی ما برگردناشون قل و زنجیر گذاشتیم، فهم مغمهون، پس چرا عذابشون میکنی؟ اینا در واقع تجسیم، در واقع میخواد واقعیت به اصطلاح این وابستگی های به مال و منال و ثروت و دنیا اینا رو بگه. میگه همونطوری که به کسی به گردنش اگه قل و زنجیر بسته باشن دیگه نمیتونه جلو پاشو ببینه، این وابسته شده، اینام انقدر وابسته شدن به دنیا و به مادیات و به شرک و این بت‌ها که اینا دیگه جلو پاشون رو نمیبینن. مثل اسب عصاری، که اسبایی که مثلا روغن کشی میخواستن بکنن یا آبی بعد از چاهی میکشیده، یه چیزی میبستن به این برابر چشمشون که جای دیگه نبینن، فقط یه مسیر رو میرفتن میآمدن. وقتی کسی جلو پاشو نبینه، عادت کرده باشه، همون کارو داره تکرار میکنه، مقلد آبا و اجدادش هست دیگه. چی؟ اینا همش البته حالت تمثیل، استعاره است از چیزایی که در واقع میشه فهمید. هر کسی 1400 سال پیش هم یه عرب بی سواد بیابانی میفهمیده یعنی چی. اینا رو نباید به ظاهر گرفت. معروفه میگن که یه نفر یه خواب دیده بود، شیطان در خواب دیده بود که دستش یه مقداری به صلاح از همین قل و زنجیرها و تناب و ایناست. میپرسه اینا چیه؟ میگه این برای فلانیه، این برای فلانیه، یه چیز قل و زنجیر خیلی قوی و بزرگی بودیم. میگه مال کیه؟ یکی از مثلا بزرگان معنوی اون موقع، عارفی رو میگه. بعد میگه خب مال من کدومه؟ میگه تو که این چیزا رو نمیخوای، تو خودت میدوی دنبال من، تو خودت داری میای، این برای کسی نیست که من باید بکشمشون. پس ما تو دنیا یه وابستگی هایی داریم، حالا به شغل، به کار، به شهرت، به ماشین، به خونه است، به زندگی، به همسر و فرزند. یه چیزاییست که آدم حبس کرده، میگه رشتهی برگردنم افکنده، دوست میبرد آنجا که خاطرخواه اوست. حالا به جای دوست، دشمن، در واقع شیطان، یا یه انگیزه های شیطنت آمیز شیطانی داره میکشه خیلی از انسان ها رو. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن، ما مقابلشون رو یه سدی زدیم، و من خلفهم سدن، پشت سرشون هم یه سدی زدیم، فاقشیناهم، پوشوندیم این چشمشونو، فهم لا یبصرون، دیگه نمیبینن. خب اینا هم باز مثاله. خدا که اگه قرار بود سدی جلوی یه کسی و پشت سرش بذاره، چشمش هم ببنده، خب پس برای چی پیامبر فرستاده؟ برای چی کتاب هدایت فرستاده؟ اینا تمثیل مقابلشون، یعنی اینا معالندیش نیستن، به آیندهشون اصلا فکر نمی کنن، به قیامتشون، به آخرتشون. این هشدارها برای اونا فایده نداره، اصلا قبول نمی کنن. میگن مردیم که میمیریم، پوسیده میشیم، دیگه بعدش نشی، کی خبر داری که ما چیکار کردیم در مدت زندگی دنیامون؟ من بین ایدی هم، یعنی آینده رو نمیبینن، آینده نگر نیستن. من خلف هم، یعنی به تجربیات تاریخی، به عبرت هایی که از نسل های گذشته میشه گرفت توجه ندارن، انگار یه سدی پشت سرشونه. آینده رو هم که نمیبینن، پس پوشیده شده برشون همه چی. فهم لا یبصرون، بصیرت دیگه پیدا نمیکنن. البته این بصیرت به معنای چشم نیست. در قرآن میگه سیرو فی الارض، برید تو زمین سیر بکنید، برید مسافرت کنید. اون موقع کتاب که نبوده تو عربستان برن کتاب خونه تاریخ بخونن، تاریخ رو باید میرفتن، آثار خرابه های باستانی رو میدیدن. میگه که برید ببینید، تا ببینید که اونا که قبل از شما بودن خیلی هم از شما قدرتمندتر بودن به کجا رسیدن، چی کار تونستن بکنن. فرعون ها و کسرا ها و قیصر ها و امثالهم، یا هیتلر ها و موسولینی ها و دیکتاتورایی که بودن. بعد میگه فانها لا تعمل ابصار، این چشم ها نیست که کور شده، ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، این دلی که تو سینه هاست کور شده. قرآن کوری رو به دل نسبت میده. اینجا هم در واقع اینا مثاله، نه اینکه اینا واقعا صدی جلوشون زده شده باشه. یه فرمایشی از حضرت علی میگن که من گرچه عمر زیادی نکردم، ولی از اونجایی که سعی کردم از گذشته عبرت بگیرم، انگار از زمان آدم، حضرت آدم تا حالا زنده بودن. یعنی همه اون چه گذشته، نه اینکه آدم میگه بابا گذشته، آ که گذشته، نه، همه اینا درسه. لازم نیست آدم خودش همه چی رو تجربه کنه. اون چه که دیگران آموختن از تجربیات زندگیشون، همه اینا در واقع چراغ راه آینده ای ماست. فهم لا یبصرون و سواءٌ علیهم، بنابراین دیگه مساوی، فرقی نمیکنه. انذرتهم، هشدارشون بدی به این خطراتی که پیش روشونه، ام لم تنذرهم، یا انذار ندی، چه بهشون بگی چه نگی، لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن، اینا دیگه قابلیتشون و استعدادشون رو از دست دادن. پس پیامبر چیکار میتونه بکنه اگه اکثریت ایمان نمیارن؟ از اولم آب پاکی خدا داره رو دستش میرسه که خیالت جمع باشه، اکثرشون اعتنایی بهت نخواهند کرد. واقعیتش هم همین جور بود دیگه، نهضت در واقع پیامبر با یه اقلیتی آغاز شد. انما تنذر من اتبع الذکر، انما یعنی این است و جزی نیست، فقط منحصرن تنذر من اتبع الذکر، تو کسی رو میتونی هشدار بدی یا هشدار تو برای کسانی مؤثر و مفید واقع میشه که خودش دنبال ذکر باشه. ذکر مقابل نسیانه، نسیان این فراموشی، ذکر یعنی آگاهی، هوشیاری، بیداری، این دلش بخواد که بیدار بشه، انگیزه داشته باشه، در خواب غفلت فرو نرفته باشه، دنبال یه حقیقت باشه. اتبعی یعنی تبعیت بکنه، بره دنبال بیداری، عاشق و شیفته بیداری باشه. و خشی الرحمن بالغیب، خدا رو در غیاب. یه وقت هست که آدم مقابلش یه که فرض کنید رئیسش هست، خب جلوی اون نمیتونه رشوه بگیره، دزدی بکنه، مهم اینه که هیچ کی هم نباشه، کسی نبینه، اون موقع خیانت نکنه. یوسف بار وقتی که همسر عزیز مصر زلیخا درا رو قفل میکنه، میگه هیتلک، اون میگه معاذ الله، پناه بر خدا، من هرگز در غیاب شوهر، در غیاب ارباب، یعنی همون عزیز مصر که بوده، به او خیانت نمیکنم، او به من خیلی محبت کرده، بهترین جایگاه تو این خونه به من داده. مهم اینه که در غیاب اون کسی که ارباب صاحب اختیاره، آدم خیانت نکنه، حالا کارمند و هر کسی که، وگرنه خیلی کار آدم میتونه تو زندگی بکنه، هیچکی هم خبردار نشه، ممکنه تو هزار تا رشوهی که میگیره، خطا و خلاف و خیانتی که میکنه، یکی دوتاش رو بشه، بعضی هم اونطوری گیر میفتن، بقیهش هم خبر ندارن. اولیا، اونایی که در پنهانی از خدا شرم بکنن، در واقع در قرآن 11 بار خشیت از الله مطرح شده، 8 بار خشیت از رب، ارباب جهان، 2 بار یعنی این سوره است و یک دیگه سوره سوره قاف فکر میکنم، اونم از خشیت رحمان در غیب. رحمان یعنی اون رحمت عام. ببینین یه وقت هست که شما یه مدیری علاقه بهش ندارید، حالا از زیر کارم در رفتین، خب آدم میگه که اون که به من نم پس نداده، ولی یه وقت هست که یه کسی که نهایت احسانو کرده باشه به آدم، یک مدیری که نهایت محبتو داره، استخدام کرده، حقوق داده، مزایا داده، همه نوع همراهی با آدم کرده، آدم دیگه شرم میکنه. یک کسی که این همه به من خوبی کرده، آیا من بیام دوزی کنم؟ یعنی در واقع وقتی اینجا اسم رحمان میاره، یعنی یه عشق، یه ایمانه که به او اجازه نمیده، شرم میکنه در برابر اون که سرمنشأ همه خوبی های عالمه. هر آن چه ما داریم از اون داریم، آدم نافرمانی او رو بکنه، عصیان او رو بکنه. خشیت هم همه جا ترجمه میکنن ترس، اینم ترس نیست. در قرآن سوره فاطر، سوره قبل از اینه، میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، اونجا میگه انما، این است و جز این نیست که فقط بندگان دانشمند از خدا خشیت دارند. این چه ترسیه که با علم حاصل میشه؟ علما فقط میگه فقط اونا خشیت میکنن، آدمای معمولی خشیت پیدا نمیکنن. یعنی اونهایی که در دنیای ژنتیک فرو رفتن، شگفتی های ذره رو میبینن، یا در عالم کهکشان ها، یا در هر موجودی از موجودات جهان وقتی پیش میرن، عظمت هایی که میبینن در وجود خودشون، در قلبشون، در کلیهشون، در کبدشون، در چشم و گوش و همه اعضا و جواره، اون دانشمندی که به این جزئیات پی میبره، حالتی که بهش دست میده، اون احساس این عظمت و ابهتی که بهش دست میده، اینو بهش میگن خشیت. میخواد بگه در واقع اونایی که دانش دارن، رحمان رو شناختن و در غیاب او خیانت نمیکنن، اونان که میپذیرن این حرف تو رو، فبشر رو به مغفرت و اجر کریم، اینا رو بشارت بده به مغفرت، آمرزش و اجر کریمی. انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. انا تأکیده، انا نحنو، انا یعنی ما، قطعا ما، نحنو هم یعنی ما، نحی هم یعنی ما احیامی، این ما خود ماییم که نحی الموتا، مردگان رو زنده میکنیم، رستاخیز و پدید میاریم، و نکتو با ما قدمو، اون چیزی که در زمان حیاتشون پیش فرستادن، یعنی قبل از اینکه بمیرن این اعمال مثبت رو کردن، و آثارهم، و آثاری که بعد از مرگشون به دنبال آدم وقتی میمیره، نامه عملش تا قیامت بازه دیگه. اگه کار خوب کرده، بیمارستانی احداث کرده، فرض کنید مدرسه ای ساخته، فرزندان خوبی تربیت کرده، هر کاری، هر کسی حالا به نسبت خودش هر کاری خوبی کرده باشه، اینا آثار زنجیره ایش تا قیامت ادامه داره. در قرآن اون سوره قیامت آیه 13 میگه روز قیامت یُنَبِّئُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. روز قیامت اون چیزی که در زمان حیاتش پیش فرستاده و اون چیزی که زنجیره‌ای آمده، میبینه اون نتیجه‌ش رو. در واقع این مسئله نکتب ما قدمو، یعنی قبلاً، یعنی این برنامه ریزی میخواد، در واقع یک نوع از پیش انجام دادنه. تون داستان یوسف که اون به خواب و پادشاه میبینه که میگه 7 گاو لاغر، 7 گاو چاق، 7 شاخه سبز، 7 شاخه خشک بود، و یوسف این رو تعبیر میکنه که 7 سال خوش سالی خواهد بود، 7 سال بهره فراوان خواهید برد، یعنی برکت در طبیعت، اون 7 سال رو همه رو ذخیره بکنید به جز یک کمی شو، بقیه رو همه رو بذاریم به قول معروف تو سیلوها، دیگه در اون پوسته خودش قرار بدین، دانشو در نیارین انبار بکنید. اون 7 سال خوشسالی که خواهد آمد، از اون چی که ما قدمتم، از پیش طبق برنامه ریزی اینا رو انجام دادید، اون وقت اون 7 سال میخورید. یعنی در واقع قیامت همینه، مثل مورچه که از زمستان برای ببخشید از بهار و تابستان برای زمستانش ما قدمه میکنه، پیش میفرسه، آماده میکنه، میگه دنیا داره در واقع ساخته شدنه، دنیا جاییست که شما باید بسازید خودتونو، وجودتونو بسازید برای آینده. پس اون چه که شما انجام دادین در زمان حیاتتون، اون چه که آثارتون که جا باقی گذاشتین، اینا رو خداوند همه رو ثبت و ضبط میکنه، نکتوب و نه این که مینویسه مثلا. و کل شیئن احصیناه فی امام مبین، ما همه چی رو احصا کردیم، احصا یعنی به شمارش، فی امام مبین. امام اون چیزیست که مقابل آدمه، مبین هم اینه آشکار، مثل هر کدوم شما کامپیوترتون که جلوتون هست، این صفحه رو وقتی میبینید، مانیتور رو میبینید، این امام مبین دیگه، مبین آشکار، برای اینکه توش دارین میبینین، جلوتون هم هست. یعنی از نظر خدا نه اینکه حالا صفحه کامپیوتر باشه، یعنی همه این اتفاقاتی که افتاده برای خدا مثل روز روشن همه چی هست، همه اینا ثبت و ضبط میشه، هیچ اطلاعاتی در جهان هستی معدوم نمیشه. خب این 12 آیه راجب آیات تشریعی بود و اشاره به آخرت که همه شما سرانجام در واقع زنده خواهید شد. آیات بعدیش 4 آیه بعدش یا 5 آیه بعدش، نه تعدادش هم بیشتره، ببخشید، بخش تاریخی در واقع این سوره است. میخواد بگه اینجا آیه‌ای که میگه که یه تعداد قلیلی که دنبال حقیقتن اونا میپذیرن، حالا یه مثال تاریخی میزنه. وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء اهل مرسلون، ای پیامبر برای مردم یه مدل ارائه بده، یه نمونه، یه شاهد. مثل یعنی چیزی است که قابل فهمه برای اینها. اصحاب القريه یعنی مردم یک شهر، یک تمدنی بوده. اذ جاء اهل مرسلون، رسولانی برای اینها اومدن. اینا حالا تو کتابای تاریخی هم بخونین، فرستادگان حضرت عیسی مسیح بودن، حواریونی که تو انجیل هم هست اگر بخونین، این میشنریایی که امروز هست، حالا به فرانسش میسیونری که میگن، اینا که میرفتن گروه های تبشیری، عربیشو تبشیری میگن، برای تبلیغ دین. حضرت عیسی هم حواریون رو میفرستاده این بر اون بر که با پیام خدا آشنا بشن. میگه نمایندگانی آمدن سراغشون. از ارسلنا الیهم اثنین، موقعی که 2 اول فرستادیم. اینی که میگه ما، یعنی رسالت حضرت عیسی هم در همون راستاست دیگه، رسولان حضرت عیسی هم چون به فرمان الهی بوده، مثل اینکه خدا فرستاده دیگه. فکذبوهم، هر دو رو تکذیب میکنن. دوران روم شرقیه، دوران قدرت اونهاست که چگونه گلادیاتورها رو داشتن و مخالفین رو جلوی حیوانان درنده مینداختن، و دوران بسیار سخت با صورت خیلی دیکتاتوری شدید. جایی هم که فرستاده همین آنتالیای فعلی که انتاکیه در واقع میگفتن اونجا رو. ترکیه هم اگر حتما دوستان تشریف بردن، آثار باستانی که مال دوران روم شرقی در اونجا هست، چندین برابر تخت جمشید ما و مشابه ما، خیلی هم سالمتر مونده و خیلی دیدنیتر هم از ما. همه اینا مال اون دورانه. میگه 2 رو، 2 رسول فرستادیم، تکذیب کردن. و کذبوهما فعززنا به ثالثن، با سومی اینها رو تقویتشون کردیم. تعزیز یعنی عزت، یعنی در واقع قدرت بهشون دادیم. یه نفر سوم فرستادیم. فقالوا انا الیکم مرسلون، اینا اعلام کردن که ما رسولان خدا به سوی شما هستیم. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، اینا گفتن شما می آدمایی مثل خود ما هستین، شما می بشری مثل ما هستین، چه فرقی دارین با ما؟ به چه دلیل به شما خدا رسالتی داده؟ و ما انزل الرحمن من شیء، خداوند رحمان چیزی نفرستاده، یعنی نه بشری فرستاده نه چیزی، کسی هم نمیگن، من شیء یعنی پیامی هم نیست، کتابی هم نفرستاده. ان انتم الا تکذبون، شما جز دروغگو نیستین، یعنی هیچ چیزو نمیپذیرن. ان انتم نیستید شما الا تکذبون، جز دروغگو، یعنی 100% دروغگو. این مزخرفات چیه میگین؟ شما مثل خود ما هستین، هیچی هم خدا نفرستاده. اونا هم حتما مثلا پیامهای حضرت عیسی رو برده بودن اونجا. بود قالو ربنا یعلم و انا الیکم لمرسلون. اینا هم پاسخشونه. پروردگارمون میدونه که ما حتما رسولان به سوی شما هستیم. یعنی چه شاهد بیاریم؟ از کجا شاهد بیاریم؟ خدا خودش بهتر میدونه. خدا میدونه که، یعنی در واقع یه نوع مثل سوگند ماننده، پروردگار میدونه که انا لمرسلون، لامش تأکیده. باور کنید، خدا میدونه که ما دروغ نمیگیم. و ما علینا الا البلاغ المبین، ما جز ابلاغ آشکار کاری دیگه نداریم. ما که مثل این خاخامها نمیخوایم بیایم همه کاره بشیم، آقا و سرور و رئیس شما بشیم. ما نمیخوایم نونخور شما بشیم، که چیزی ازتون نمیخوایم، نه ریاست میخوایم نه اجری میخوایم. ما علینا الا البلاغ المبین، بلاغ یعنی ابلاغ، پیام خدا رو میخوایم بهتون برسونیم. خدا حافظ شما رفتیم، کاری نداریم با شما، میخوان بپذیرید میخوان نپذیرید. قالو انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم. حالا به جایی که پاسخ بدن بگن خب حالا حرفتون رو بزنیم ببینیم چی میخوان بگین و تشریف ببرین، نه، میگن شما رو، ما شما رو به فال بد گرفتیم. انا تطیرنا بكم، تطیر در واقع از همون کلمه تیره، تیر پرنده است. در گذشته مثل حالا زمان ما که شیر یا خط میندازن و یا نمیدونم انواع و اقسام این راه هست، یه پرنده ای رو دست آموز مینداختن بالا، اگه وقتی میشست روی شونه راست طرف میشست میگفتن خوبه این کارو بکن، اگه شونه چپش میشست میگفتن نه بده. این تطیر یه نوع در واقع فالگیریه، شما رو به فال بد میگیریم، یعنی شوم میدونیم. حالا چرا شوم میدونستن؟ این پیامایی که اینا گفته بودن به مردم، مردم بیدار شده بودن، اعتراض میکردن که راست میگن اینا، این بوتا که ما خودمون ساختیم، سنگی چوبیه. در انجیل اتفاقا حضرت عیسی میگه من نیامده ام تا صلح را بلکه تا شمشیر را بگذار. فکر نکنه من اومدم آب از آب تکون نخوره، من آمدم سخن از شمشیر. میگه هر کسی لباسش هم شده بره بفروشه، بره شمشیر تهیه بکنید. میگه من آمده ام بین زن و شوهر، بین پدر و مادر و فرزندان فاصله بندازم. این تو انجیل آمده، نه اینکه اختلاف بندازم. یعنی وقتی حقیقت روشن بشه، جوونا متوجه بشن، در برابر پدرشون، در برابر عموشون، در برابر دیگران قرار میگیرن. اگه قرار باشه که جامعه به بت پرستی خو گرفته باشه، خب معلومه وقتی که یک پیام آور الهی میاد اعتراض میکنه به جامعه، جامعه تکون میخوره، یه انقلاب فکری پدید میاد، بنابراین جامعه دچار آشوب میشه. اونایی که حفظ نظام و اوجب واجبات میدونن، میخوان حتما باشن، میخوان قدرت دست خودشون باشه، خودشون رو مساوی نظامی میگیرن، طبیعتا برمیاشوبن، میگن اینا شما رو به فال بد میگیریم. از موقعی که شما اومدین، از موقعی که شما این حرفا رو مطرح کردین، جوانای ما اعتراضشون بلند شده، ایراد دارن میگیرن، دو دستگی پدید آمده. بنابراین لئن لم تنتهو، اگه دست بر ندارید، لنرجمن نکم، این لامش و اون نونش تأکیده، 100% سنگسارتون میکنیم. رجم، هیچ وقت در قرآن رجم نیمده که دستور دینی باشه. رجم و کسانی که مخالف انبیا بودن، مخالف دین بودن، سنگسار میکردن. متاسفانه در فقه ما و آقایون فقیه های ما کاری رو دارن میکنن که هیچ وقت در اسلام سابقه نداشته و مطلقا سخنش نیستش، مگر اینکه دشمنان فرعون ها و دیکتاتورها رجم رو انجام میدادن. لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، از جانب ما عذاب علیمی رو خواهید چشید. ببینید چقدر تهدیدآمیزه. نه تنها حرف رو نمیشنون، پاسخ منطقی هم ندارن، بلکه اینا رو شوم تلقی میکنن و به بدترین تهدیدها. قالو طائرکم معکم، پاسخ اینا این که فال بد یا سرنوشت شما معکم، با خودتونه. در درون خودتونه، بیرون از خودتون نیست. ا ان ذکرتم، اگر ذکر گرفته باشید، اگر بیدار و آگاه باشید، اگر فهمیده باشید، میدونید که سرنوشت هر کسی بدی و خوبیش دست خودشونه، خودتونه. بل انتم قوم مسرفون، اما شما یک مردمی هستین که از حد گذروندین. اسراف فقط تو اقتصاد و تو مال نیست، کسی که از حد تعادل خارج شده باشه، یعنی از خودتونه. هر بدبختی که سرتون آمده چرا میخوان فرافکنی بکنید؟ به تعبیر حضرت علی میگن داوکم منکم، دردتون از خودتونه و دواکم فیکم، دوایتون هم در خودتونه، هم درد از خودتونه هم دوام باید از خودتون بیرون بیاد. به تعبیر قرآن نالله لا یغیر ما به قومن حتی یغیر ما به انفسهم، خدا سرنوشت هیچ ملتی رو تغییر نمیده مگر اینکه نفسانیات خودشونو، شخصیت خودشونو، اتیتود خودشونو تغییر بدن، رفتارهاشونو دگرگون بکنن. خب تا اینجا نشون میده که چگونه اکثریت در برابر اینها قرار گرفتن. سه تا رسول، اینم پاسخ مردمه. از این به بعد حالا ورقه دیگه است، روی دیگه سکر رو نشون میده، همون اقلیت. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، اقصى اقصا یعنی دورترین، از جنوب شهر، از دورترین نقطه شهر، جاء آمد رجل، یک رجلی که یسعى، یسعى یعنی میدوید، با شتاب میامد. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، یک کسی با شتاب خودش رو رسوند، گفت ای قوم من، هم وطنانم هم شهریانم، تبعیت بکنید از این رسولان خدا. خوب دقت بکنید، اینا حاضر بودن، رسولان اومدن مقابلشون، تو شهر آمدن، اعتنا نمی کنن، تهدید به سنگسار می کنن، ولی از دورترین نقطه شهر، مثل داستان عبازری که گفتم، از تو صحرا پیام و وقتی میشنوه سر از پا نمیشناسه، خودشو با شتاب میرسونه. در اتفاقا اون سوره عبس هم هست، پیامبری عده از این ثروتمندای قریش آورده که اسلام به اونا معرفی کنه، اعتنا نمی کنن اونجا هستن، و بعد یه کوری میاد، خودمونم نمیدونسته، پیامبر سر صدا میکرده وقتی میامده صدای عصاش، یه میگه یا محمد سوال دارم، پیامبر فقط رو در هم میکشن، یه سر ناراحت میشن که خب بابا با چه زحمت اینا رو دعوت کردیم، اینا بزرگترین صد و مانع اسلام هن، اگه اینا دعوت رو بپذیرن مشکلات خیلی حل میشه. و اونجا چه هشدار داده میشه، همونجاست که میگه تو به کیا مشغول شدی، اینا رو تو رفتی آوردی. و اما من جا اکا یسعا، اما اون کسی که خودش گرچه کوره، گرچه تو جامعه تحویل گرفته نمیشه، ولی خودشو با عجله با شتاب رسونده، و هو یخشا، او خشیت داره، او در درونش بیتاب، نگرانه، دلش داره میتابه، خودشو به سختی رسونده، عصا زده، آدم کور خودشو رسونده. چقدر دشوار این کار، میگه فانت انو تله، تو به یه کار لهو پرداختی، یه ده ثروتمندایی که حالا تو رفتی دعوتشون کردی و نازم کردن و معلوم هم نیست بپذیرن یا نه، حالا میگه به اینا باید دل بست. یا قوم اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، از کسانی تبعیت کنید که اجر از شما نمیخوان، اینا مثل خاخام ها نیستن، مثل کشیش ها نیستن، مثل مله ها نیستن که پول بخوان، خمس و زکات بخوان رئیس بشن، بخوان بر گرده شما سوار بشن، اینا که چیزی نمیخوان. آیا خود همین آیه به تنهایی کافی نیست که دعوت به راه خدا اجر نباید داشته باشه؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. حالا خیلی ها اجر از آدم نمیخوان، ولی هدایت شده نیست، حرف مفت میزنه، ولی نه، اینا هدایت شدن و هم مهتدون. حالا که حالا اون موقع اگه اجر میخواستن، حالا که الحمدلله در بودجه مملکت، ردیف های بودجه داریم که میلیاردها پول داره مجانی، هیچ حساب و کتاب و بازرسی هم نیست که این پولا چیکار میکنن، صدها مؤسسات به نام تبلیغات اسلامی و این برونور چه بودجه های کلونی دارن، چه ساختمان هایی میسازن که اسراف و از پیش از انقلاب هم جلوتر زدن. و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. چرا من نباید ایمان بیارم؟ چرا نباید من عبادت بکنم، تعبد بکنم به اون کسی که فطرنی؟ نمیگه خلقنی، فطره یعنی عدم رو شکافته، منو از عدم آفریده. و الیه ترجعون، شما به سوی او برمیگردید. من چه مانعی داره که از کی میترسم که من ایمان نیارم؟ و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. اتخذ من دونه آلهه؟ شما منو دعوت میکنید که منم مثل شما این بت ها رو، آلهه جمع الهه هایی که اون موقع بوده، اتخذ من دونه آلهه، من بجز خدا، بجز اون خداوند یکتا آلهه ای رو برگیرم؟ ان یردن الرحمن بذرن، اگه اون رحمان خداوندی که همه رحمتش شامل همه موجودات شده، به ذرن اگر ضرری برای من بخواد، یک مشکلی بخواد، لا تغنه انی شفاعتهم، شفاعت اون بوتا که شما به شفاعت اونا معتقدین، ذره برای من فایده نداره. ولا ینقذون، اینا هم نمیتونن منو رهایی ببخشن از اون گرفتاری. اینا کافی نیست برای حتی زمانه ما؟ مردم دنبال اون موقع دنبال شفاعت این بوتا برای چی میرفتن؟ برای دو چیز، دفع ضرر، جلب منفعت. امروز ما برای چی میریم؟ آیا غیر از اینه؟ یه منافعی میخوایم؟ میخوام یه دهی واسطه بشن، یا یه ضرری، مریضی داریم، گرفتاری داریم، کنکور میخوام بدیم، امتحان، منافع شخصی خود. میگه میخوان من سراغ یه واسطه ها برم، در حالی که اصل اونه، اون همه کار است. انی اذن لفی زلال مبین، که اگر چنین بکنم در یک گمراهی 100% آشکاری هستم. انی آمنتو بربکم، من به اون کسی که پروردگار خودتونه ایمان آوردم. نمیخواد بگه پروردگار من جدایی از پروردگار تو هست. فسمعون، گوش بکنید به من. این فسمعونه کسره یست که یش هست شده، به حرف من گوش بکنید. ببینید چه جرأتی، یک نفر در برابر اون جمعیت وایساده، اینطور مردانه، شجاعانه و با شرف داره دفاع میکنه، از هیچ هم نمیترسه. قیلت خل الجنت قال یا لیت قومی یعلمون. گفته شد داخل بهشت شو، قال یا لیت قومی یعلمون، گفت ای کاش قوم من میدونستن. به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، اینو میدونستن که خدا چگونه منو بخشید و منو از گرامی داشته شدگان قرار داد. اینجا دیگه نمیگه زدن کشتنش، اینی که میگه قیلت خل الجنه نشون میده که این رسید به اون مرحله. حالا قول معروف میگن چه شهید زنده چه شهید مرده، این وقتی به اونجا رسید که از تمام وجود خودش مایه گذاشت، شجاعانه گفت که من ایمان آوردم، در واقع چراغ روشن کرد، یک نفر ایمان آورد، افتادن به جونش، تیکه تیکش کردن، زدن کشتنش. گفت کاش که قوم من، دلش برای قومش میسوزه، لعنتشون هم نمی کنه. ای کاش قوم من میدونستن که خدا چگونه منو بخشید و منو گرامی داشت، این اگه میدونستن اونا ایمان می آوردن. خب چه اتفاقی افتاد؟ این جالبه که میگه قیلت خل الجنه، مهم اینه که به اون مرحله آدم برسه. مثل این که یک کسی خودشو برای المپیک آماده کنه، از همه بیشتر تمرین بکنه، این دیگه رسیده به اون مرحله، میگن مدال طلا مبارکت باد، یا درس رو بخونه عالی برای امتحان کنکور، این دیگه خونده، حالا برچانسی ممکنه بیاره که ماشینش دور رو تصادف بکنه، این رسیده به اون مرحله. حالا اینم رسید به اون قسمت توحیدی. و ما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء و ما كنا منزلين. ما بعد از اون، یعنی بعد از شهادت اون، بعد از کشته شدن او، لشکری از آسمان نفرستادیم که بیان این مردم از بین ببرن. و ما كنا منزلين، ما فرستنده اینجور لشکران نیستیم. ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. فقط یه صیحه بود، صیحه در واقع اون موج انفجاره، اون صدای خروش که در بعضی از این انفجارهای آتش فشانی بنده در یکی از این جلسات اشاره کردم، یکیش که در همین امریکا هست، شعاع 5 مایل توی وسط جنگل همه درخت ها خوابیده، همه درخت های عظیم و خوابوند. این موج انفجار در واقع اگه انسانی هم در 10 مایلیش هم باشد، مویرگای مغزش هم پاره میشه، بلافاصله میمیره. الا صیحتن واحدتن فاذا هم خامدون، ناگهان خاموش شدن، چراغ عمرشون خاموش شد. یا حسرتن علی العباد، ای حسرت بر این بندگان، بر بندگان من. ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، هر رسولی نزدشون آمد جز استهزاء برخورد مناسبی نداشتن. یا حسرتن علی العباد، ای حسرت بر بندگان، اونایی که منکر حقایقن. ما یأتیهم من رسول، هر رسولی آمد، کانو بهی است از اون، کانو استمراره، همباره همیشه مسخرش میکردن. اولم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون، آیا نمیبینن که چه بسیار قبل از اونها، قرون یعنی مردمی که مقارن هم دیگه بودن، قرون فقط زمان رو نمیگن، قرون انسانهای مقارن هم دیگه یعنی تمدنهایی که بودن، مردمانی که هم نسل بودن هم عصر بودن، اینا هلاک شدن، منقرض شدن تمدنهایی. انهم الیهم لا یرجعون، دیگه بر نمیگردن، راه بازگشتی به دنیا نیست. و این کلون لما جمیعون لدینا محضرون، بی هیچ استثنایی همه بندگان نزد ما حاضر خواهند شد در یه روزی که قیامت آخرته. صدق الله العلی العظیم.